ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از این لحظه در خدمت شما بزرگوارانیم در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد تا ساعت 6 بامداد. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه ای آکنده از خیر. چهل ستون، چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب، با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی در بازی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر حامد نصیری، معاون پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های گایانه‌ای. پیشنهاد می‌کنم شما هم از طریق اپلیکیشن ایگان صدا این برنامه رو بشنوید و به ما بگید که چه تجربه‌ای در یادگیری از بازی‌ها داشتید. خب بپردازیم به سواد مالی در بازی‌ها.
آیا واقعاً برای یاد گرفتن هر مهارتی راهی جز نشستن سر کلاسای طولانی و خسته کننده نداریم؟ یعنی نمیشه چیزی یاد بگیریم مگر اینکه دستمونو بزنیم زیر چونه و ساعتها بی این که از جامون جم بخوریم فقط و فقط به حرفای کسی گوش بدیم؟ هیچ راه حل دیگه‌ای برای یک یادگیری فعال و مشتاقانه وجود نداره؟ سرگرم آموزی‌ها و بازی‌ها سال‌هاست در دیگه‌ای رو به دنیای آموزش و یادگیری باز کردن. شیوهی جذاب برای آموزش‌های غیر مستقیم و البته پایدار که تجربه یک یادگیری فعالانه و شیرین رو برای ما ممکن کرده. آیا میشه با این روش سواد مالی رو به کودکان و بزرگسالان آموزش داد؟ آیا نمونه‌هایی در این باره طراحی و اجرا شده؟ بازی‌ها و بازی‌سازی‌ها یکی از ستون‌های 40 ستون سواد مالیه که باید به عنوان خانواده، مربی و مهمتر از اون یک بازی‌ساز اونها رو بشناسید. به 40 ستون خوش اومدید.
بله، به 40 ستون خوش اومدین. فراموش نکنین اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید. در خدمت جناب آقای دکتر نصیری هستیم از بنیاد ملی بازی‌های گایانه‌ای. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ممنون میشم مختصری بفرمایید که بنیاد ملی بازی‌های گایانه‌ای کارش چی هست، چه کارهایی انجام میدن، وضع بازی در کشور چطوره و کمی صحبت کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. همطور که فرمودید بنده نصیری هستم از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. در حقیقت بنیاد از اواسط دهه 80 زیر نظر وزارت ارشاد و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف متولیگری، اگر درست باشه این ترکیب، برای حوزه بازی تأسیس شد. بخش‌های مختلف و کارهای مختلفی داره. من همیشه مثالی که میزنم میگم رابطه بنیاد با حوزه بازی مثل رابطه وزارت بهداشت با مثلا بیمارستان‌ها یا وزارت آموزش و پرورش با مدارس. در حقیقت ما خودمون بازی نمی‌سازیم، بلکه یک نهاد سیاست‌گذار در این حوزه هستیم و در حوزه‌های مختلف از تولید تا مصرف بازی رو سعی می‌کنیم که تنظیم کنیم و حمایت کنیم. در حال حاضر که من خدمت شما صحبت میکنم، بعد از هلوهوش 12-13 سالی که در حقیقت تجربه بنیاد بوده، ما 4 معاونت مختلف در بنیاد داریم: معاونت حمایت، معاونت نظارت، معاونت آموزش و معاونت پژوهش. معاونت حمایت خب از اسمش مشخص، هدفش توانمندسازی بازیسازان داخلی هست و کمک میکنه که در قالب خدمات مختلف بازیهای بهتری ساخته بشه و حقیقت مجموعه های سازنده قوی تری در کشور داشته باشیم. معاونت نظارت به نوعی اون سر طیف رو شامل میشه. در حقیقت هدفش این هست که نظارت داشته باشه بر مصرف بازی و رژیم مصرف. حالا بخش سلبیش این هست که مبارزه میکنه با بازیهای غیر مجاز و بازیهای قاچاق. بخش ایجابیش هم نظام رده‌بندی سنی اسراست که حالا به جرئت میشه گفت در مباحث محتوایی در کشور و حتی شاید در منطقه منظمترین و مدونترین نظام رده‌بندی محتوایی باشه. هم از لحاظ سنی رده‌بندی میکنه محصولات بازی رو و هم از منظر محتوایی بررسی میکنه که چقدر ابعاد مختلف بازی ها متفاوت هستن و چه محتوایی دارن.
و ما هم بازی های یگانه ای منظورمون هست، هم سایر بازی ها، گومیزی و اینا.
به شکل خاص بنیاد روی بازی های ویدئویی متمرکزه، یعنی بازی هایی که پلتفرم موبایل، کنسول یا رایانه بازی میشن. بازی های رومیزی مستقیما مرتبط با ما نمیشه، اما در موضوعاتی مثل بحث های طراحی بازی خیلی این دوتا بخش صنعت سرگرمی به هم نزدیک میشن و ما هم با اونها در حال ارتباطاتی داریم. تا وظیفه نظارتی ما در حوزه بازی‌های ویدئویی هست. بخش آموزش ما هم آموزش بازی‌سازی، یعنی مهارت آموزی برای ساخت بازی، از طراحی بازی تا برنامه نویسی تا بحث‌های گرافیک تا بحث‌های رسانه‌ای. و خب بخش پژوهش هم اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، دو تا کار عمده و اصلی داره. یکی این هست که نظارت و پایش می‌کنه در مورد مصرف و تولید و گزارش منتشر می‌کنه در این حوزه، و دیگری هم بحث بازی‌های جدی یا بازی‌های هدفمنده، یعنی بازی‌هایی که فقط برای سرگرمی ساخته نمی‌شن بلکه اهداف جدی‌تر و مشخص‌تری رو برای تولید اون بازی ما متصور هستیم. حالا چون فرمودید که در مورد وضعیت بازی در کشور هم صحبت کنم، خب این یکی از وظایف ماست. ما به شکل خاص یک پیمایشی داریم هر 2 سال یک بار در کل کشور با یک نمونه چند هزار تایی از خانوارهای ایرانی انجام میدیم و سعی می‌کنیم که با این پیمایش وضعیت کشور رو در مورد موضوعات مختلف بسنجیم. الان که خدمت شما هستم، ما میشه گفت که بیش از 30 میلیون نفر بازیکن در ایران داریم و اینها در حقیقت در پلتفرم های مختلفی مشغول بازی هستند. طبیعتاً و بدیهتاً محبوب ترین و پرطرفدار ترین پلتفرم بازی در ایران بازی های موبایلی هستند. شاید نزدیک 90% وقت بازیکنان ما رو بازی های موبایلی میگیرن. البته با توجه به این که در حد ممکنه یک نفر رو چند تا پلتفرم بازی ویدئویی انجام بده، این عددی که میگم جمعش 100 نمیشه، بیشتر از 100 میشه، ولی بعد از اون بازی های کنسولی و بعدش بازی های رایانه ای قرار دارن. همین بازی های موبایلی، دسترسی که بهشون وجود داره، راحتی که معمولاً بازی‌های موبایلی دارن در مقایسه با بازی‌های کنسولی، باعث شده یک طیف خیلی گسترده‌ای از ایرانی‌ها هم مخاطب بازی بشن. کما اینکه مثلا یک بازی وقتی میاد، این بازی بازی لغات، بازی آموزش مثلا کلمات و اینهاست و دروازه میشه برای ورود به خصوص گروه‌های سنی بالاتر به حوزه بازی. شاید نکته مهم عرایزم این باشه که ما یک باور احتمالاً غلطی داریم که بازی برای کودکانه، اما میانگین سنی بازیکنان ایرانی بیش از 20 ساله در ایران و مخاطب اصلیش رو میشه گفت جوانانند و در بعضی از ژانرها و بعضی از انواع بازی حتی بزرگسالان، یعنی کودکان تو ما خیلی اون بازی‌ها رو علاقه ندارن. در دنیا هم به همین صورت، یعنی مثلا در آمریکا متوسط سنی بازی 34 تا 5 ساله، هر سال بین این دو سه تا عدد 34 35 36 عددش جابجا میشه، یعنی کاملا یک موضوع بزرگسالان است، اگرچه که به شکل همزمان کودکان و جوانان زمان بیشتری رو صرف بازی کردن میکنن و از این حیث به هر حال برای ما مهمه که اونها چی بازی میکنن، چطور بازی میکنن و رژیم صحیحی داشته باشن. یه نکته دیگری هم که هست بحث توجه به رده‌بندی سنی بازی ها که خب جزء مأموریت های ماست و خیلی برای ما اهمیت داره. این هم یک الگویی داره تا یه سالهایی که ما این پیمایش رو انجام بدیم، هر وقت میانگین سنیمون به واسطه ورود کودکان کمی اومده پایین تر، توجه به رده‌بندی سنی هم اومده همراهش پایین تر. هر وقت که رفته بالاتر این توجه هم خب طبیعتاً افزایش پیدا کرده. اینجا خیلی نقش خانواده ها اهمیت پیدا میکنه برای اینکه روش های صحیحی رو انتخاب کنن برای دسترسی به بازی ها. شاید نکته مهمش هم همینه که ما از طریق رسانه ها به خانواده ها بیشتر و بیشتر اطلاع بدیم که بازی الزاماً یک تهدید نیست، بلکه میتونه یک فرصت باشه جذاب. در این حال مهمه که نظارت بشه به مصرفش در خانواده ها و کودکان رو بشه در حقیقت پایش کرد نوع مصرفشون رو. این نکته آخر رو هم عرض کنم، تحقیقات ما نشون میده خانواده ها وقتی که متوجه اهمیت نظارت بر مصرف بازی توسط بچه هاشون میشن و در حقیقت نه انقدر منفعل رفتار میکنن که کلا بگن آقا هر کاری میخواد بچه بکنه که طبیعتا این غلطه، یا در نقطه مقابلش کاملا در مقابل بازی ها بعضیا گارد دارن و اصلا اجازه نمیدن این بازی ها وارد بشه. وقتی که وارد یک فضای تعامل میشن، اتفاقا اولین چیزی که انتخاب میکنن برای انتخاب بازی همین رده بندی سنیه. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما این حالت مثبت و منفی و دولبه بودن این رسانه رو مثل سایر رسانه ها به خانواده ها منتقل کنیم.
خیلی ممنونم از شما. این که فرمودید که بسیاری از بازی ها برای بزرگسالان، حتی آیا آماری داریم از اینکه چه میزان از بزرگسالان ما دارن بازی میکنن؟
بله، ببینید که از این جمعیت حدوداً 30 میلیونی که ما تخمین میزنیم که بازیکن باشن، حالا اعداد دقیق عرایض بنده رو دوستان میتونن از سایت معاونت پژوهش بنیاد به آدرس direct.ir یا سایت خود بنیاد دنبال کنن و اعداد دقیق در گزارش های ما هست. اما تقریباً 30-40% این جمعیت اتفاقاً بزرگسالان هست. حالا بزرگسالان که میگیم، مثلا اگر بالای 18 سال رو در نظر بگیریم، حتی بیش از نصف بازیکنان ما بازیکنان مثبت 18 سال هستن، یعنی افرادی که استقلال مالی دارن، استقلال در حقیقت تصمیم گیری دارن و استقلال حقوقی دارن، عملا میتونن که برای خودشون انتخاب هایی داشته باشن. بنابراین واقعا میشه گفت که مخاطب اصلی مخاطب بزرگساله، اما عرض کردم به هر حال کودکان حساسیت هایی که در موردشون وجود داره هم سر جای خودش باقی.
این واقعا خیلی نکته جالبیه، یعنی مثلا کودکان بازی براشون زندگی واقعی شونه، زندگی جدی شونه، اما برای بزرگسالان یک ابزاریه برای اینکه حالا اون ضعف ذهنیشون رو بتونن بیشتر پر بکنن. تو همین نکته سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر گودی و ممنون میشم توضیح بدید از اینکه بازی چه نقشی در آموزش بزرگسالان داره، چه ضرورتی داره.
سلام خدمت شما آقای نجف و خدمت جناب آقای دکتر نفیری. عرض بکنم که هر فعالیتی تو زندگی ما دو جنبه داره، یکی این که ما تو اون فعالیت عملکرد خوبی داشته باشیم و دیگر این که از اون فعالیت احساس رضایت بکنیم. خب معمولا بچه ها این دوتا در بازی یکیه، یعنی همون موقع عملکرد خوبی دارن، احساس رضایتی هم دارن، خستم نمیشن، باید دستشون رو گرفت از بازی جداشون کرد و خیلی هم براشون لازمه. گاهی اوقات این بازی ها بازی های جسمی حرکتیه و شور و نشاط اون بچه رو و انرژیش رو تخلیه میکنه و مهارت های بدنیش رو ارتقا میده. در سطح بالاتر گاهی اوقات این بازی ها ممکنه منجر به جامعه پذیری هم بشه، یعنی بچه بیاد در اصطلاح روانشناسا سوشالایز بشه، با اجتماع برخورد داشته باشه، رقابت بکنه با دیگران، مذاکره بکنه، امتیاز بگیره، امتیاز بده، یعنی یه سری مهارت‌های انسانی هم درش تقویت بشه. خب میدونی که یه چند سالی هست که اصلا پدیده تحت عنوان گیمیفیکیشن یا بازی وارسازی وجود داره، حتی تو سازمان ها اومده، یعنی اومده تو بخش منابع انسانی که چجوری ما عمل کرده منابع انسانی ارتقا بدیم بدون اینکه بخوایم در واقع نارضایتی درشون ایجاد بکنیم. اونا همونجوری که خوشحالن دارن یه کاری انجام میدن، عمل کردشون هم ارتقا پیدا کنه، یعنی اون دو بعد فعالیت رو با هم انجام میدن تو بازی وارسازی. یا حتی برخی از شرکت ها وارد در واقع حوزه بازاریابیش کردن، مشتری چجوری با یه بازی وارد خرید محصولات ما میشه یا از خدمات ما استفاده میکنه. چرا که این بازی میاد جدایی از این که اون موضوع زمختی که احتمالاً طرف میخواد یاد بگیره یا درگیرش بکنه، میاد یه طعم احساسی یا شبیه سازی از واقعیت رو بهش میده که طرف درگیری سخت یا هارد در اصطلاح نداره، یه سافت هایی، یه جنبه های نرمی بهش اضافه شده و اونو تلطیف کرده. ما البته باید بدونیم که توی عرصه بازی یه اصطلاحی هست، آدم باید جدی بازی کنه اما بازی رو جدی نگیره. این یه ویژگی اصل بازیه که بتونه منافعش رو بهرمند بکنه. کلن دنیا مالا تو مفاهیم دینی هم داریم، شاید بتونیم اینم مدل سازی بکنیم که گفتن دنیا خودش یه بازیه، حالا این بازی من یه حرکاتی انجام میدم، بازیکنان مقابل من یه حرکاتی انجام میدن و یه قواعدی داره این بازی، ممکنه یه جنبه در واقع اخلاقی داشته باشه که همه اینا بازیچه است، اما واقعا شاید این یه استعاره از اینه که دنیا داره اینجوری کار میکنه، یه قواعدی داره، کما اینکه مسابقه فوتبال هم یه قواعدی داره. ما شما وقتی تو اون بازی میکنی اون قواعد رو پذیرفتی، جریمه میشی اگر قواعد رو رعایت نکنی، تو اون قواعد موفق میشی. و دنیا هم همینجوریه، یه سری قاعده داره که شما تو اون قاعده بازی میکنی، مطابق اون قواعد موفق میشی یا شکست میخوری. حالا جدا این در واقع گیمیفیکیشن یا بازی وارسازی، یه مفهوم دیگه هم هست، ادوتینمنت، یعنی یادگیری در واقع از طریق بازی یا سرگرم آموزی. در واقع همون، در واقع شاید یه اشتراک در واقع همپوشانی هم با هم داشته باشن، یعنی ما بیایم از طریق بازی آموزش بدیم. این ایده از اونجا ناشی میشه که خب بازی ها یه چیزایی به ما یاد میدادن، حالا یا ما میتونیم یه بازی طراحی بکنیم برای اینکه یه چیزی یاد گرفته بشه؟ پاسخ این بوده که بله، و کاملا هم خوب هست، اتفاقا خوب واقعیت رو شبیه سازی بکنیم تا یک مهارتی کسب بشه که با این شبیه سازی بتونه وارد عرصه عمل بشه. مثل اینکه مثلا یه خلبان رو بخوای آموزش بدی، خب این میتونه همون اول بره در واقع تو کابین خلبان بشینه، با جون خودش و اون هواپیما و خسارتی که اون هواپیما میزنه بازی بکنه. خب چرا این هزینه رو باید بکنه توی آموزش خلبانی؟ شاید ماها بره توی شبیه سازی فعالیت بکنه و یاد بگیره. حالا آیا ما میتونیم مثلا هر موضوع مهمی رو بدون اینکه طرف خسارت ببینه یا ضرر هنگفتی بکنه بره تجربهش بکنه این شبیه سازی در خلبانی؟ بله، مثلا میگه من میخوام مدیریت مالی یاد بگیرم، لازم نیست که مثلا حتما بری توی بورس یه ضرر هنگفتی بکنی و بعد مثلا بیای بیرون تا بگی من یاد گرفتم. میتونی توی یک بورس شبیه سازی شده مثلا آیارویکس بری تمرین بکنی، بری اونجا معامله بکنی، بعد ببینی مثلا توی دونه مثلا معامله مثلا 1 میلیون 2 میلیون ضرر کردی. این شبیه سازی کمک میکنه که شما مهارتی رو که احتمالا در واقعیت به طور واقعی باش مواجهی و یاد میگرفتی، با ریسکاش مواجه میشدی، کمک میکنه حالا بدون اون ریسکا اینو انجام بدی. برای این تو هر آموزش هر موضوعی میتونه این سرگرم آموزی وارد بشه یا بازیوار سازی وارد بشه و کمک بکنه که اون مفهوم بدون اینکه خسارت هایی داشته باشه در یک محیط نرم، در یک محیط آروم، در یک محیط در واقع خوشحال و سرگرم کننده بتونی اونو یاد بگیری.
این واژه ادوتینمنت که فرمودین ترکیب ادویکیشن و انترتینمنت، یعنی آموزش و سرگرمی.
بله بله.
بسیار عالی، یک میان برنامه میشنویم و برمیگردیم.
باز چی شده
ای پسر؟
خیشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار و جهد کن، تا هرچه فراز آوری از نیکوترین روی بود، و چون فراز آوردی نگاه دار و به هر باطل از دست برمده، که نگاه داشتن سخت تر از فراز آوردن است.
مامان من گلکمو شکستم که با بچه ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دوچرخم بخرم.
سرانه پس انداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پس انداز کنند.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده. چهل ستون.
همچنان شنونده چهل ستون هستید. ازتون پرسیدیم که تجربه یادگیریتون از بازی ها رو هم با ما در میون بذارید و رسیدیم به بحث آموزش و استفاده از بازی در آموزش. جناب آقای دکتر نصیری، آیا تو این رده‌بندی که فرمودین، حالا فارغ از رده‌بندی سنی، ما محتوایی هم طبقه‌بندی داریم که مثلا بگیم این بازی به این مفاهیم میپردازه و این مفاهیم رو تا چه اندازه میتونه موفق انتقال بده؟
بله، همونطور که عرض کردم، البته این فقط معطوف و محدود به ایران نیست، ما در دنیا هم مفصلا روی این موضوع کار کردیم. خب البته توی ایران نظام رده‌بندی سنی اسرا سعی میکنه که با استانداردهای اسلامی و در حقیقت فرهنگی اجتماعی خود کشورمون به رده‌بندی و تحلیل محتوای بازی‌ها بپردازه. اما بله، ما چند سالی هست که بازی‌هایی رو که بررسی می‌کنیم، علاوه بر اینکه اون رده‌بندی سنی رو بهشون میدیم، در مورد یک سری از المان‌های بازی هم اظهار نظر می‌کنیم. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم مثلا چقدر این بازی مهارت زیادی می‌خواد برای بازی کردن، چقدر از لحاظ خشونتش کمه یا زیاده. حالا جالب، اگر دوستان دنبال کنن سایت رو، شبیه این چراغ راهنمایی که پشت بسته‌های خوراکی هست که میگه چقدر نمک داره، چقدر چربی داره، یه چیزی شبیه این میزنیم پشت بازی ها، که این چقدر مثلا خشونتش زیاده، چقدر مثلا ترویج ناامیدی میکنه، چقدر بحث مهارت توش پررنگه. اما به عنوان یک پیوستی به اون تحلیل محتوا، این رو هم تازگی ها ما چند سالی هست که راه انداختیم که بگیم این بازی مثلا باعث میشه که مفاهیم آموزشی به کودکان منتقل بشه، یا مثلا فلان مفهوم رو سعی میکنه که منتقل بکنه. ولی البته خب این ماهیت و ویژگی بازی ها و عموم بازی هاست، در حالی که ما خیلی از بازی ها رو داریم، همونطور که آقای دکتر رودی هم فرمودن، که اصولا طراحی شدن برای یک مفهوم آموزشی، یعنی در حقیقت یک مفهومی که ما معمولا با روش های سنتی کلاسیک و شاید در مواردی کسل کننده برای نسل جدید، و البته منظورم از نسل فقط کودکان نیستن، زندگی در عصر جدید به نظرش کسل کننده میاد، از طریق بازی ها و بازیوارسازی منتقل میشه. اونجا دیگه بحث ما گسترده تر هست و وارد مبحث بازی های جدی میشه.
و اینکه آیا من وقتی بازی میکنم در واقع قرار خودم بهره لازم رو از اون بازی ببرم، یا نه بازی واقعا اونقدر میتونه طراحی شده باشه که یک مفهوم خاصی رو در من نهادیده بکنه؟
بله، من این البته یک بحث خیلی فلسفی مفصله که بازی ها از کجا جدیان، از کجا غیر جدیان، ولی آموزندن. اما از یک طیفی داریم که بازی‌ها فرض کنیم کاملا با هدف سرگرمی هستن، تا بازی‌هایی که کاملا با تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها اصولا ساخته میشن. حالا من اجازه میخوام که یک ذره بحث رو از بالاتر یه ذره ساختار بندی کنیم و کانال کنیم به سمت بحث خودمون. ما اصطلاح بازی‌های جدی رو در حوزه‌های بسیار متعدد و متنوعی داریم، حتی میخوام بگم که فراتر از بحث آموزش. دستبندی های خیلی متعددی هم در طول سالیان محققین مختلفی ارائه دادن. یه دستبندی ما خودمون در معاونت پژوهش داریم که سعی میکنیم در حد خلاصه فراگیر باشه و همه این بازی ها رو توش ببینه. ما میگیم بازی های جدی، یعنی بازی هایی که قبل از تولید، چون ببینید برای تولید طبیعتا اون تیم سازنده یک سری تحقیقات انجام میده، اگر هدفش افزایش درآمدزایی باشه، ساخت یک بازی سرگرم کننده باشه، تحقیقاتش در حوزه به هر حال میگن یوزر انگیجمنت، یعنی میزان درگیر کردن بازیکن با اون بازی، چقدر این بازی جذابه، چقدر میتونه که درگیر کنه مخاطب رو، میره تو این موضوع تحقیق میکنه، در حین ساختم تحقیق میکنه، پس از نشرم تحقیق میکنه. بازی های جدی که بنده عرض میکنم قبل از این تحقیق یک تحقیقات دانشگاهی و آکادمیک دارن، چون مثلا میخوان یک موضوع آموزشی رو منتقل کنن، بنابراین میرن راجع به این تحقیق میکنن که موضوع آموزشی X رو با چه مکانیک ها و چه ابزاری میشه آموزش داد، با چه مهارت هایی میشه آموزش داد، بعد سعی میکنن اون مهارت ها و مکانیک ها رو داخل بازی خودشون به وجود بیان. بنابراین محصول نهایی در یک بازی جدی بازیه که اصلا شما بازی میکنید برای اینکه یه چیزی یاد بگیرید، هدف اصلی همینه، برای همینم اسمش بازی جدی سیریس گیم. این دسته‌بندی که ما داریم میگیم که در 6 دسته میشه بازی جدی ساخت. دسته اول بازی های مهارت آموزی هن. یعنی اونهایی که به ما یک مهارتی رو یاد میدن، در دنیا هم خیلی مفصله، در حوزه های مختلف، از مهارت آموزی به بزرگسالان ما بازی داریم تا مهارت آموزی به کودکان. در ایران بخوام، چون خدا رو شکر ما چند سالی هست که خیلی تیم‌های دانشگاهی به خصوص تو این حوزه فعال شدن، از بازی داریم که آموزش مهارت وضو گرفتن، تیمم کردن و نماز خوندن به کودکانه، تا بازی که این بازی واقعیه که آموزش بارگیری نفت از انبار نفته. علت ساختش چیه؟ در خیلی از موارد، حالا برای کودکان که مشخصه میخوایم اونا رو از اون حالت کسل کننده بیاریم بیرون، ولی در خیلی از موارد آموزش یک مفهوم به افراد ممکنه هزینه های مالی و جانی زیادی داشته باشه. مثلا همین بحث بارگیری از انبار نفت اگر در واقعیت اتفاق بیفته، خدای نکرده، ممکنه باعث صدمات جانی به یک فرد بشه که میخواد آموزش ببینه. بنابراین در داخل بازی به عنوان یک ابزار جایگزین، این ضمن اینکه یاد میگیره اون بارگیری رو انجام بده، سعی میکنه که از اون اتفاقات هم در واقع جلوگیری بشه.
من شخصا پارک دوبل رو واقعا توی یه بازی یاد گرفتم، اونجا تجسم کردم، دیدم که چه جوری داره انجام میشه و تونستم
تصور کنم اگه این کار میکنم اون اعصابی که از سرهنگ آزمون گیرنده خورد میشد تا شما بالاخره پارک دوبل مسلط شید. بله، این دسته اول هست. دسته دوم همون بحث ادوتینمنت، یعنی ما از بازی ها استفاده می کنیم برای یک آموزش یک مفهوم، حالا بگیم نظری، از ریاضی و فیزیک واقعا داریم تا فلسفه بازی داریم، تا مثلا دقیقاً موضوعات تخصصی تری مثل مفاهیم مالی در بازی ها منتقل میشن. دسته سوم بحث فرهنگ سازیه، یعنی حالا ما بهش میگیم ترویج رفتارهای جامعه پسند یا پروسوشال بیهیویر، یعنی ما سعی میکنیم از بازی ها کمک بگیریم برای اینکه مردم یک سری رفتارهای عمومی رو ترغیب بشن که انجام بدن، مثلا حفاظت از میراث فرهنگی، مصرف بهینه منابع طبیعی و هر چیزی مثل این، مثلا حفظ محیط زیست، اینها براشون بازی وجود داره. دسته چهارم دسته تبلیغات و اقناع، هم در حوزه سطح بنگاه و در حقیقت محصولات مصرفی، چه یک محصول باشه، چه یک برند باشه، چه یک مثلا حزب سیاسی و چه یک مفهوم مذهبی، میتونه از بازی برای به عنوان یک ابزار تبلیغات استفاده کنه. و تو این بازی ها، توی این دسته هم ما بازی های مفصلی داریم. دو دسته آخر که خیلی جالبن، کمتر هم شاید بهشون فکر میکنیم، حالا اینا رو هم به نوعی میشه گفت تا اینجا هم همه جنس آموزش داشتن، اما ما دسته توانبخشی داریم و دسته سلامت، دقیقا حفظ سلامت، یعنی بازی هایی داریم که به کمک اونها سعی میکنیم مثلا رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم، یا حتی بازی هایی داریم که بیماران سکته مغزی در پروسه توانبخشی خودشون یا بیماران دارای ADHD در پروسه درمان خودشون از اون بازی ها استفاده میکنن، برای که اون پروسه کمتر سختی باشه، کمتر دردآور باشه. اتفاقا یک خبر خیلی مهمی که در حوزه بازی های جدی داشتیم، حالا در سازمان غذا و دارو آمریکا، FDA آمریکا، یکی از سختگیرترین سازمان ها برای تجویز و تایید یک دارو به عنوان یک داروی مصرفیه. یعنی یکی از پیچیدگی همین ماجرای کرونایی هم که ما داریم همینه، یعنی واکسن رو میشه سریع خلاصه به یه جایی رسون، این که FDA مثلا اپروفت کنه که این یک داروه و میشه تجویز بشه، با اینکه در حوزه تحقیقات چه اتفاقی میفته خیلی فاصله داره. امسال FDA برای اولین بار در تاریخ بازی‌ها یک بازی کودکانه رو به عنوان دارویی برای درمان ADHD، بیماری ADHD، تایید کرد. یعنی از الان به بعد در آمریکا دکتر علاوه بر این که میتونه بگه این قرص رو مثلا بچه مصرف کنه یا فلان پروسه درمانی رو طی کنه، میتونه بگه مثلا اینقدر این بازی رو میتونه بازی کنه برای درمان.
چه بیماریه؟
بیماری بیش فعالیه دیگه. حالا البته جزئیاتش رو بعد اساتید دوزه پزشکی مل ADHD یک بیماریه که جنس حالا در خانواده بیماری های اختلالات رفتاری قرار میگیره و با بیش فعالی ما بیشتر میشناسیمش. خب خیلی کودکان مبتلا به این هستن، هم این هم بحث اوتیسم، و مطالعات متعددی وجود داره راجع به اثر بازی ها در درمان این بیماری ها. این گستره بازی های جدیه و واقعا این که از کجا به بعد یک بازی تو بازی های جدی قرار میگیره پیچیده است، چون واقعا هر بازی، هر گیمی که در واقع هر طراحی هم داشته باشه، به هر حال یک مفهوم آموزشی رو منتقل میکنه. اما مفروض بر این بگیریم که برخی بازی